زدو زدی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که بحث ما در بحث اجزای امر ظاهری به جای واقعی بود. قول اول تفصیل مرحوم آخوند بود که آخوند تفصیل میداد در بین، بگید شما بگید دار دیگه، اول احکام و موضوع و متعلق، بعد تو موضوع و متعلق بین امارات و اصول، بعد در اصول در موضوع و متعلق قائل به اجزا می شد، در امارات مطلقا و در اصول در احکام قائل به عدم الاجزا می شد. این قول اول بود که بعد از آخوند مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی طرفدار پروپا قرصشه، تو معاصرین هم مرحوم امام خمینی خیلی محکم طرفدار این قول هست. این قول آخوند. البته بحث طریقیت داره، سببیت داره، ما سببیتشو بحث نکردیم. بعدن هم در حد این که وقتی کفای درس بدید بحث میکنیم، چون ما تو شیکش قابل سببیت نمیشه، طریقیتی هست، ولی در حد اینکه کفای رو بفهمید بعدن میگیم. الان رو طریقیتش داریم بحث میکنیم. بعد سوال این بود که چرا آخوند این کارو انجام میده؟ گفت به خاطر حکومت ادله اصول بر ادله اشتراط و جزء و مانع. این حکومت رو ایشون در اصول قائل بود، اون هم فقط در موضوع متعلق، و در امارات این حکومت رو قائل نبود. تا اینجا تو متن کفایه خیلی واضح اومده بود و هر کی متن کفایه رو ببینه میتونه رو پیدا کنه. نکته ای که بود این بود که چی بود که آخوند حکومت رو فقط در اصول قائل شد، اونم فقط تو موضوع متعلق. مشهور گفته بودن چون آخوند در اصول قائل به جعل حکمه مماثل بوده، در امارات قائل به بگید تعزیر و تنجیز بوده، لذا در اصول قائل به حکومت شده دون الامارات. تو یعنی چه ربطی داره؟ میگفتن وقتی کسی قائل به تعزیر و تنجیز میشه دیگه جعل دومی نمیبینه که بخواد اون جعل را بگید توسعه بده، درسته؟ یعنی یه جعل میبینه برای واقع، بعد میگه شما معذوری از اون واقع یا منجز میشه اون واقع، تمام. ولی وقتی کسی قائل به جعل حکم مواصل میشه، اونم ما دو جور جعل حکم داریم، یه جعل حکم داریم که مثل شیخ و آخوند اینا قائلن که میان میگن شارط دوتا حکم جعل کرده، یکی واقعی اولی برای ذات و شیخ، یکی هم واقعی ثانوی یا ظاهری برای الشیء المجهول حکمه، دو تا جعل که این مسلکه. یکی دیگه داریم جعلی هم مده جعل طریق هم اونا نه. اگر کسی قائل به جعل حکم مواصل بشه به این سبکی که شیخ آخوند قائلن، نتیجهش این میشه که میگه شارع دو جعل داره، نه فقط واقع رو جعل کرده، ظاهرم جعل کرده. شارع دو تا طهارت داره، یه طهارت واقعی یه طهارت ظاهری، لذا قائل میشه به بگید تعمیم و بعد از تعمیم اجزا. اما در اصول چون قائل به جعل حکم مواصل نبوده، قائل به جعل واقعی ثانوی بگید نبوده، بلکه آخوند در امارات تعزیر و تنجیزیه، پس یه جعل بوده اونجا، اونم واقع بوده، درست در اومد منجز واقع، غلط در اومد معذر واقع، لذا در امارات حکومتی قائل نشده. اگر حکومت واقعی باشه، یعنی این جعل همیشه در کنار مجعول بگو باشه، پس همیشه این جعل مبسه و مزیقه، میشه اجزا. ولی اگر حکومت ظاهری باشه، یعنی این جعل دوم همیشه همراه شما نیست، تا یه حسه ای هست بعدش میره، اگه این باشه تا زمانی که این هست توسعه هست معذوری، ولی به محض این که این بره دیگه حجتی نداریم، باید عمل رو اعاده و قضا کنیم، میشه عدم اجزا. اینجا همون اشکال بعدیه که بعضی ها گفتن خب ما حکومت هم قبول کنیم، کی گفته این حکومت بگید واقعی باشه تا بشه اجزا؟ حکومت رو میپذیریم، حکومت ظالم. البته در مورد سر حکومت ما طبعا لشیخنا الاستاذ معتقد بودیم سر این حکومت و خلافاً للمشهور قضیه مسلک در حجیت و قضیه جعل حکم، جعل شرط، جعل جز به نحو مماثل و واقعی ثانوی بگید نیست. چون اگر این بود خب آخوند جعل حکم مماثل رو هم در موضوعات قال هم در احکام، مثلا میگه استصحاب مفادش اینه، چه در موضوع باشه چه در حکم، و بعد همین تفصیل تو حکم هم میگفت در که اونجا نگفته. بعد اینم که اونا گفتن به خاطر تصویب نگفته، عرض کردیم آخوند در تسلیم دوم میگه اجزا مستلزم تصویب نیست، پس برای آخوند این محضور نبوده. چه در آره مطلق میخونیم تسلیم دوم مطلق میگه. اما به نظر رسید که تران شیخ الاستاز سر تعمیم چی باشه؟ لغویت باشه، یعنی اماره وجود واقعی رو میگه. چون وجود واقعی رو میگه حتی اگر اون شرطیت تعمیم هم نداشته باشه، اماره در موضوع زو اثر جاری شده، لغو نیست. اما اصل عملی واقعی رو که نمیده. اگر شارع اومد اصل عمل رو در یه موضوع جاری کرد، موضوع هم باید زو اثر باشه دیگه. اگه اثر مال خصوص وجوده بگید واقعی باشه، بعد اجرای این اصل در غیر اون وجود واقعی میشه لغو، چون شما طهارت ظاهری رو میدید، طهارت ظاهری هم که اثر نداره. در حالی که اصل باید جای جاری بشه که یا موضوع زو اثر شرعی باشه یا حکم باشه. وقتی که ما دیدیم شارع اومده اصلی را در موضوعی، حالا چه در شرطش، چه در جزئش، چه در مانعش جاری کرده، از این جریان کشف میکنیم که اون موضوع چه شرط، چه جزء، چه مانع اعم از واقعی و بگید ظاهری بوده. ما سر رو این درست، ولی به هر حال این مشکل بود که حالا این حکومت چرا میشه حکومت واقعی، چون اگر ظاهری بشه اجزا نجیره میشه. این حرف آخوند و طرفداراش بود. بعد قول دوم قول عدم الاجزا مطلقایی های نائلی بود. ما دو گروه عدم الاجزا مطلقا داریم، یکی مدرسه نائلی و شاگرداشن، یکی هم مدرسه های حائری هم که حالا های آینا بعد میگن مدرسه های نائلی هم حتی خود مرحوم نائلی اصلا حکومت هم قبول نداره، چه برسد به واقعی و ظاهری. چهار اشکال در فواید، پنج اشکال در اجرد میکنه، در اشکال اول و دوم میگه اصلا حکومتی نیست، در اشکال سومش که تو اجوده تو فواید نیست میگه اگه حکومت در اصول باشه در امارات باید به طریق اولا باشه، و در اشکال چهار و پنجم میگه حکومت هم باشه حکومت واقعی نیست ظاهریه. که جواب ده نکته ای که اینا رو گفتم به اینجا برسن، ما اشکال دوم مرحوم نائینی رو توضیحی که میدادیم مطابق با فهم آقای بروجردی و برداشت خودمون از فواید و اجود بود که کلمه اولا و ثانیا داشت. تو اشکال دوم نائینی میگفتیم که نائینی میخواد بگه حکومت اول باید یه چیزی محکوم بیاد، طهارت‌ظاهری بیاد، بعد یه چیزی بیاد اون رو توسعه بده، و ما چنین ترتیبی بگید چنین اولا و ثانیا نمیبینیم. دیروز بعضی از دوستان گفتن مراجعه کردن، دیدم شیخ حسین هلی که ایشون هم از شاگردان برجسته میرزا نائینی است و حرفاشو در کتابی به نام اصول الفقه نوشته، شیخ حسین هلی با اینکه شاگرد نائینی بود متن درس خارجش اجود نائینی بوده که تقریرات آقای خوئیه، اجود نائینی رو متن میذاشته بعد اونو توضیح میداده و جایی رو اشکال میکرده. و بعضی از جاها که فهم خودش از میرزا نائینی با فهمی که آقای خویی در اجود آورده فرق میکنه، تو همونجا توضیح میده که مثلا ما که درس نائینی میرفتیم منظور اینو میگفت نه اینو. یکی از اونجا اینه، اونجا مرحوم شیخ حسین هلی تو کتاب اصول الفقه تو همین نرم افزار هم هست، نرم افزار اونجا اشکال دوم اینطوری تقریب میکنه، بحث ترتیب رو نمیگه، اینجور تقریب میکنه، میگه مرحوم نائینی میگه اگه جایی بخواد حکومت درست بشه باید اول یه حکم واقعی باشه، بعد یه حکم ظاهری باشه، بعد یه دلیل سومی بیاد بگه آقا اونی که شرطه اهم از واقعی و ظاهریه. حالا اهم از واقعی و ظاهریه، ما اینجا واقعی رو داریم، ظاهری رو هم داریم، یعنی طهارت واقعی داریم، طهارت ظاهری هم داریم، اما چیزی که بگه شرط اهم از واقعی و ظاهریه نداریم، پس زیر بار حکومت نمیریم. چی؟ خب حالا فعلا نحوه تقریب اشکال متفاوته. تو این بیان شیخ حسین حلی اصلا صحبتی از ترتیب نیست، بلکه بیان نایین رو میاره که ما دلیل دال بر تعمیم نداریم. خب ما جوابی که دادیم البته سر جاشه، عوض نمیشه، منتها در این قسمت که میگه ما دلیل دال بر تعمیم نداریم، در حکومت شارع البته ما دلیل دال بر تعمیم میخواییم بحثی، ولی در حکومت قهریه مهم اینه که عرف یه تعمیم و تخصیصی بفهمه، حالا دلیل جدا داشته باشه یا بگید نداشته باشه. و در اینجا رو مسلک مختار، عرف برای جلوگیری از لغویت و اینکه کار معصوم لغو نمی شود تعمیم را می فهمند. رو مسلک قومم از مبنای جعل حکم مماثل تعمیم را می فهمد، لذا دلیل دال بر تعمیم داریم. اینو فقط برای این گفتم که این دوتا تقریب رو بدیم، اینم هست. کما اینکه تو اون اشکال چهارم که اشکال حکومت ظاهری است نه واقعی، اونجا هم بیان شیخ حسین حلی با آیه خویی و فواید فرق میکنه. مرحوم کاظمی در فواید و آیه خویی در اجود اشکال اینطوری تعریف کردن که حکومت واقعی اتحاد رتبه میخواد، حکومت ظاهری تغایر رتبه میخواد، و چون اینجا بحث حکومت اصوله عملیه است بر طهارت و نجاست و اصول عملیه به دو رتبه متأخر از طهارت و نجاست واقعی هستند، درسته؟ پس این حکومت ظاهری است نه واقعی. شیخ حسین حلی تو اون کتاب اصول فقه بیان دیگری از کلام ناینی داره. ایشون میگه استاد ما میگفت، یعنی اصلا حتی اینم میگه، میگه استاد ما معیار رو در ظاهری و واقعی اصلا صحبت وحدت رتبه و توان رتبه نمی کرد، میگه برای این که بفهمید حکومت واقعی است، یعنی همیشه همراه محکومه که همیشه اون توسعه و تزریق باشه تا بشه اجزا، یا حکومت ظاهری است یعنی همیشه نیست، باید معدا و مضمون دلیل حاکم رو ببینید، و چون دلیل حاکم ما اصل عملی است و اصل عملی هم مال ظرف شکه، پس همیشه همراه نیست، پس حکومت میشه حکومت ظاهری. اینم باز بیان ایشونه که با بیان فواید و اجود متفاوته، ولی علایال مدرسه ناینی همشون قائل به حکومت ظاهری هستند. خود میرزای ناینی که اصلا میگه حکومت نیست، باشم ظاهری است. آیه خویی میپذیره حکومت است ولی میگه ظاهری است. مرحوم آیه تبریزی هم میگه ظاهری است. آیه احمد شارودی هم میگه ظاهری است. شهید صدر هم میگه ظاهری است. آیه قائلی و آیه شهیدی هم میگن ظاهری است. لذا همشون عدم الاجزا مطلقا میشه. بله بله، با کلام امام که صحبت بر سر حاکمیت اصول عملیه با طهارت و نجاست نیست، صحبت که بعد شما بگید دو رتبه متأخرن یا بگید همیشه هم روز، صحبت در اصول عملیه با تعمیمه، تعمیم شرط، و سر تعمیم هم لغویته. هر جا اصول عملیه باشن قضیه لغویت هم بگید هست، بنابراین تا این هست اونم هست. اگر اصول عملیه را بر ادله طهارت و نجاست میگفتیم جواب امام هست، جواب جایی نیست، اشکال وارد بود. ولی بریم سراغ نظریه سوم، یعنی نظریه، حالا دیگه گفتم دیگه، فقط فرقا دیروز ما ناینی رو تمام کردیم، فقط این قسمت هایی که شیخ حسین حلی فرق میکرد بیانش، خواستم بیان ایشون هم بشنویم. اگه کوتاه بگو چون میخوام روزم داشته باشه میخواستم. این جمله جمله غلطی است، علتش هم یه اشکال دیگه است. آقای روحانی نه اصلا فرقی بین حکومت قهریه با ورود قائل نیستن. تو تعادل تراجی اون تمهیدی های شهیدی رو که میگفتین اونجای مفصل بحث شد که خب آقای خویی اینا خیلی بیان دارن راجب قهریه و شارعه. خب قبلی ها به این صراحت ندارن، آقای خویی خیلی سریع و آقای تبریزی. آس محمد روحانی میگه این حکومت قهریه که اینا میگن فرقش با ورود معلوم نیست و اون حکومتی که با ورود فرق میکنه شارع است. ما اینا رو قبلا تو تعمیدی بحث کردیم، این آقای شهیدی هم گفته بود البته، و این حرف حرف درستی نیست. حکومت قهریه غیر از وروده و اینجا هم اونی که هست حکومت قهریه است. یه اشاره کنم، در ورود یک تعبد، دومی وجدانیه، اما حکومت چه شارحه باشد چه قهریه دو تعبده. این تفاوت تو قهریه هم هست، لذا اینا رو ورود دونستن غلطه. در مانعنفی هم دومی وجدانی نیست، دومی هم دوباره توش یک تعبدی بگو وجود داره، حالا یا تعبد به جن که اونا میگن یا دلالت اقتضا که ما میگیم. یعنی صرف اعتبار استصحاب یا اصل عملی نیست، یه تعبد به اعتبار اصل عملی است، تعبد دوم به جعله که اون داره تعبده و این میشه حکومت، منتها میشه حکومت قهریه. ایشون میگه حکومت قهریه با ورود فرق نمی کنه. ایشون تو تعادل تراجی میگه، میگه حکومت این همون شاره قهریه که درست کرده آقای خویی. حتی آقای خویی درست نگه، ایشون میگه البته، این نیست. حالا اینجا هم یه قصه از آقای احمد شادی هست راجع به همین قضیه بگم، حالا یه خود سر و تهش رو میزنم که بد نشه بد میگه. ایشون میگفت که حالا چیزی کنم، میگفت من درس عاشق جواد میرفتم، بعد به آقای احمد شارودی هم سر، به آقای آس محمد روحانی هم سر میزدم. بعد آس محمد یه دفعه من گفت که به من گفتن که تو گفتی که عاشق جواد تو خوابم جواب اشکاله همه رو میده، اینا اصلا هیچ کدوم به عاشق جواد نمیرسن، تو هم چرزی؟ گفتم آره من گفتم. بعد میگو از اون موقع بعد به هر طریقی میخواست من نشون بده که من از عاشق جواد اعلمم آسمم. بعد میگو یه روز یه مسئله مطرح شد و بعد عاشق جواد چیز آیا آسمان روحانی یه جواب جواب داد و بعد که تموم شد من گفتم که آره عاشق جوادم همینو میگه، همینو میگه و فقط فرق داره شما میگی ورود، اون میگه حکومت قهریه، ولی مطلب تو یک. میگه آقا ما اینو که گفتیم یه دفعه 180 درجه همین چرخی، تا اینجا داشت اینو ثابت میکرد، بعد شروع کرد که آه این اشکال داره، آشان اینو میگه اتاق اشتباه میگه، شروع کرد اشکال کردن اولا ثانیا ثالثا. گفتم خب تو همینو داشتی میگه، گفت نه من تاشم تقریب میکردم. بعد میگه بای سرم اشکال میکرد، منم حریفش نمیشدم که، ولی میدونستم این یه چیزی شد، این الان داره روی این میگه. بعد میگفت هیچی، وقتی تمام شد گفتم آقا شما به این حرف اعتماد داری؟ آره. گفتم فتوا میدی؟ گفت آره. گفتم خب اومدم پاشم برم، گفتم عاشق جواد اینجا فتوا نمیده، احتیاط میده، من یا کسی از اقوام هست خدمت شما هر شد مقلد عاشق جواده، پس من اونو ارجاع میدم به اجازه شما بره اون کارو انجام بده، چون اجازه احتیاط دادی شما فتوا بده بره انجام بده. بعد اینه که گفتم اینم یه تسبیح یا عصایی نمیدونم دستشون داشت بازی میکرد، یه خود چند سالی گفتم حالا صبر کن ببینم این حرف قائلم داره، حالا میخوام بهش بگم ببینم قائلم داره یا نداره. بعد میگم یه شیخی اونجا بود، این شیخ افغانی، گفت قائلم داره. من گفت قائلش کیه؟ گفت آقای منتظری. من گفت برو آقا جان، اگه آقای منتظری من خودم هستم، من که میگم قائل یعنی شیخ طوسی علامه هلی اینا منظورمه. نه حالا به هر صورت اینم یادمه تو همه قضیه حکومت قهریه و ورود که ایشون میگه این فرق فارغ نیست، ولی تفصیلش رو خواستید بعد تعادل تراجی رو بگید جاش اونجاست. اما آقای بروجردی خب سه قول بود دیگه، تفصیل آخوند میگفت. حالا این تیکر رو پخش نکنید، بالاخره حالا یه جوری نقصی هم به اسم احمد توش هست، بین خود اون باشه تو کانال و اینا اینو نذارید، این یه تیکر رو
حالا مثلا تو
آره چیزی قطع اسم احمد هم هست توش، حالا دیگه اینو پخش نکنید. حالا تو خودمونی طوری نی، خودمونی هست پخشش. حالا به هر صورت گوش بده، گوش بده. عرض شود خدمت شما که مرحوم آقای بروجردی میشه دسته سوم. تفصیل آخوند عدم الاجزا مطلقای مدرسه نائینی از خودش تا الانیا و از این ور اجزا مطلقا مال آقای بگید بروجردی کاملا برعکس چیز مرحوم نائینی. آره ایشون جناب آقای بروجردی یه سری حرفا داره، بعضشون قبلا گفتیم سریع رد میشن. اولین حرف آقای بروجردی تو نهایت الاصول، مراجعه کنید نهایت الاصول اونجا اومده، مرحوم آقای بروجردی اولین مطلبی که داره بعد از اینکه کلام کفایه رو نقل، یه بحثی راجع به جمع حکم ظاهری و واقعی داره، اونا رو ما کار نداریم، چون در کفایه بحث جمع حکم ظاهری و واقعی تو اول ظنون میاد، ما هم همونجا میذاریم بحث میکنیم به ترتیب کفایه باشه. اما غیر از اون بحث جمع حکم ظاهری و واقعی، میاد اول کلام آخوند رو عیناً نقل میکنه، بعد این نحوه طرح بحث رو اشکال میکنه که ما قبلا هم اینو گفتیم. آخوند یه طرح بحثی داره، هم تو اضطراری اختیاری هم تو ظاهری واقعی، بعد که میاد دوتا امر درس میکنه، یه امر واقعی فعلی به اون واقعی اولی، بعد میاد در طول اون یه امر ثانوی درس میکنه. این نحوه طرح بحث رو ایشون اشکال میکنه و میگه این گونه طرح بحث با اون چیزی که در فقه ما باش روبرو هستیم جور در نمیاد. اینه چون قبلا گفتم دوباره نمیگه. اونجا تذکر میده که تکالیف ظاهری البته دو جور هست، یه تکالیف ظاهری هستن که غالبا هم اینجور هست که مبین کیفیت اون طبیعت هست، ارشاد به کیفیت اون طبیعت هست، مثل همین اماره صحیحه حماد مثلا در کیفیت نماز، یا همین استصحاب طهارت، اینا کیفیت بیان میده. ولی خب امارات و اصولی هم داریم که کاری به بیان کیفیت ندارن، استکاکی با اون تکلیف واقعی بگید ندارن، بلکه دال بر جهل مستقلن، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه. استصحاب وجوب نماز جمعه ناظر به کیفیت عمل نیست، یک جهل جداگانه است، ولی میگه اینجا هیچ کس قائل به اجزا نیست و اینا از محل بحث خارجن. یعنی حتی مایای بروجردینا که قائل به اجزا بگید مطلقا هستیم، در اون جایی داریم قائل به اجزا میشیم که مبین کیفیت طبیعتن، نه اونایی که جعله بگید مستقلی دارن. در استصحاب وجوب نماز جمعه ما هم قبول داریم اگر کسی استصحاب وجوب نماز جمعه کرد، بعد فهمید نماز ظهر واجب بوده، بعد اعمال قبلیش رو بگید اعاده کنه. اونی که محل نزاعه تو اون قسم اوله، یعنی اونایی که مبین کیفیت طبیعتن، که مثلا اول نمیتوانست نماز وضو بگیرد تیمم کرد، آب برای ضرر داشت تیمم کرد، بعد ضرر مرتفع شد، آب میتونه الان وضو بگیره، آیا نماز با تیممی که خونده مجزیست یا الان نماز رو باید با وضو بخونه، یا اول نمیدونست لباسش پاکه یا نه، استصحاب طهارت کرد، نماز رو خوند، بعد فهمید که لباسش بگید نجس بوده، اینجا محل بحثه، و الا اونایی که استکاکی با واقع ندارن محل بحثه. خلاصه این بخش اول که طرح مسئله کفایه رو خط شد. برای اینکه کلام آقای بروجردی رو کامل بفهمید، یه بخشی از حرفای آقای بروجردی تو این طرح مسئله ذیل اضطراری اختیاری اومده، یه بخشی ذیل ظاهری واقعی. دوتاشو بخونید، نه فقط اینجا که ظاهری واقعی، دوتاشو بخونید تا کاملا متوجه تفاوت طرح مسئله بشید. خب اینا رو ما قبلا هم بحث کردیم و در طرح مسئله با آقای بروجردی موافق. بعد که میخواد قائل بشه به اجزا مطلقا، حرف آقای بروجردی دو پایه داره. یه پایش اینه که ارتکاز عرفی بر اجزا مطلقا است. پایه دوم اینه که مانع عقلی از این اجزا مطلقا نیست، که در حقیقت ناظر به دو بخش حرف ناینیه. ناینی میگفت امارات، یادتونه دو تا ایراد میگرفت، میگفت اولا امارات عدم الاجزاء، ثانیا اجزا بشه تصویبه. آقای ناینی میخواد برعکسو بگه، چه در امارات چه در اصول ارتکاز عرفی بر اجزا بگید مطلقا است، بعدم مانعی از این اجزا مطلقا نیست. دو تیکه. در تیکه اول که میخواد بگه ارتکاز عرفی بر اجزا مطلقا است، اول یه نکته رو تذکر باید بدم اینو تا حرفای موجه فهم بشه. وقتی میگیم عرف، نه یعنی عرف گذر خان، یعنی عرف متفتن به ادله، یعنی عرفی که ادله را متفتن باشد، اینجای شیخونا متوجه باشد، ذهنش میره به سمت اجزا مطلقا، نه اون ذهنی که متفتن ادله نیست. خب چطور اینو میگه؟ یه مثال بگم از خودش. در وسائل ببین روایت فهمیدن چقدر هنره. اونجا مرحوم ناینی به روایت استدلال میکرد، یادتونه تو نقض پنجم موثقه عمار دیروز خوندم، اینم روایته. در وسائل جلد 2 از ابواب نجاسات باب 37 حدیث 4 چی میخوام بگم؟ ذهن عرفی متفتن به ادله رو چجوری آقای بروجردی میگه میره به سمت اجزا. در جلد 2 از ابواب نجاسات باب 37 حدیث 4 موثقه حفص بن قیاس کلوبی است. در اون موثقه، حفص بن قیاس سنیه ولی ثقه است، مثلا روایت میشه موثقه، حفص بن قیاس کلوبی از امیرالمومنین نقل کرده. خوب دقت کنید. کان اذا دخل علی الخلا، وقتی امیرالمومنین میخواست بره دست به آب، یرش الماء علی رجلیه، آب رو به روی لباسش رو پاش میپاشید. بعد فقال، بعد امیرالمومنین میگفت ما ابالی، برای من اهمیت نداره، ابال اصابنی اما اون اذا لم اعلم، که آب پاشیده باشه به لباسم یا بول پاشیده باشه، کیم اهمیت نداره، وقتی که نمیدونم که آب یا بول. خوب دقت کنید. خب آیه بروجردی میگه اگه حرف شما درست باشه، اگه عدم الاجزا مطلقا باشه، اگه مأمور به فعلی، یعنی وظیفه فعلی عبد، و فعلی میشه وظیفه دیگه، طهارت واقعی باشه، چطور حضرت علی میگه برا من مهم نیست بول بباشه یا آب؟ چون شما میگید اونی که مأمور به واقعی است، اونی که ذات مصالح و مفاسده با طهارت واقعیه، اما لای کسی نمیدونست تا وقتی ندونه معذوره. همین، بعد که فهمید باید چیکار کنه؟ اعاده و قضا کنه دیگه. اگر فهم شما درست باشه، باید بگیم حضرت علی، ما نمیگیم ما یه همچین جسارتی هیچ وقت فرق رو نمی کنیم، ولی آیه بوجه داره میگه، حالا ما هم عدم الاجزاء مطلقاییم باید جواب بدیم، ولی ایشون اینطور میگه، میگه اگه حرف شما باشه، باید بگیم حضرت علی براش مأمور به واقعی مهم بگید نبوده، گفته من فقط میخوام معذور باشم، حالا هم که نمیدونم معذورم، دیگه اهمیتی نداره برام که بول بپاشه یا آب. و این با شعونات امیرالمومنین سازگاری بگید نداره. مصلحت آره اهمیت نداره برام، یعنی برام مصلحت مهم نیست. نه نه، رو حرف مشهور نمیرسه دیگه. اگر عدم الاجزا بگید مطلقا باشه، یعنی اونی که مصلحت داره، اونی که وظیفه عباده، مأمور به واقعی است، اونم مطارد واقعیه. در نجه حضرت باید بگه یعنی من برای مصلحت مهم نیست، واقع مهم نیست، فقط همین مهمه که من معذورم و این با شعون امیر المومنین نمیسازه. اما اگر حرف ما باشه، یعنی حرف ما آقای بروجردی باشه، اونی که با وظیفه است، یعنی اونی که به فعلیت رسیده، فقط اصل وجوب نماز و زمانه، اما کیفیتش بر اساس امارات و اصول به فعلیت میرسن. در ظرف جهل وظیفه اهم از واقعی و ظاهر، اصلا حکم فعلینه، زو مصلحه در ظرف جهل اهم از واقعی و ظاهریه. چه طهارت واقعی چه طهارت ظاهری در ظرف جهل محصل مصلحت هست. در ظرف علم فقط طهارت واقعی مأمور به فعلیه. مثل این که در ظرف عجز، در ظرفی که آب ضرر داره، فقط تیمم، نماز با تیمم محصل مصلحته. کسی بره وضو بگیره وقتی آب بزنه نمازش باطله. در ظرفی که ضرر نداره و قدرت داره، فقط نماز با وضو محصله. درسته؟ مثل مسافر 2 رکعتی محصله، 4 رکعتی باطله. حاضر 4 رکعتی محصله، 2 رکعتی باطله. غیر اینه؟ آقای بروجردی هم تو تحریک داشت میگفت در ظرف جهل همونی که اصل و اماره بگن وظیفه فعلی عبده، در ظرف علم فقط اون طهارت واقعی وظیفه عبده. و چون نه 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 اهم مهمه در ظرف جهل، چون شرط اهمه. نه اونی که بهش رسیده اهمه، یعنی میگه تو وقتی نمیدانی بنا رو بر طهارت بذار، حالا چه طهارت اولی باشه که میشه واقعی، چه طهارت ثانوی باشه که میشه ظاهری. چه؟ باز نماز درسته، چون اونی که در نماز شرط بوده اهم از واقعی و ظاهری بوده. یعنی چه واقعی رو داشته باشه، چه بگو ظاهری را در ظرف جهل. نه آقا جان، شرط رو ببینید، شرط رو اهم از واقعی و ظاهری میگیره، نه اینکه شرط رو خصوص واقعی میگیره ظاهری میگیره. نه نه ببینید، طرفدار اجزا، حالا اونی که مثل آخوند بود تو اصول، اونی که مثال بروجردیه چه در امارات چه در اصول، قائل به تعمیم شرط میشن، نه اینکه جای شرط واقعی بذارن شرط ظاهری. اینطوری میشه اهم از واقعی ظاهری. و لذا وقت حالا اینجا هم امیرالمومنین در ظرف لم اعلم اهمیتی براش نداره که اینجا طهارت واقعی داشته باشه که آب باشه، یا در واقع بول باشه طهارت ظاهری داشته باشه، چون مأمورون به بگید فعلی اهم بوده از واقعی و ظاهری. ایشون معتقده ارتکاز عرفی اینه، یعنی اون حکم واقعی تا مرحله انشا می آید، تو انشا واقع هست، چون انشا کاری به اعلام و عدم اعلام بگید نداره، اما اون مقداری که اعلام می شود اون به فعلیت میرسه. لذا ممکنه مثلا وجوب نماز وقتی انشا شده تا یه زمانی مثلا میگم 2 رکعتی بودنش به فعلیت بگید نرسیده بوده، در اون ظرف نماز صبح 4 رکعتی فعلی بوده، از اون موقع که اعلام میشه 2 رکعتی فعلی میشه. میدونید چی میگه؟ واقعی اصلی تا انشا میاد، آقای بروجردی میگه فعلیت به میزان اعلامه. وقتی اقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق الليل میگه طبیعی نماز و دلوک شمس تا غسق الليل که وقت باشه به فعلیت میرسه، بقیهش که گفته نشده هیچی به فعلیت نرسته، مقدار فعلیت تابع اماره و بگید اصله، تابع اونی که میرسه. اینا هم در اضطراری اختیاری میگه، هم در ظاهری بگید واقعی میگه. بعد که این ارتکاز عرفی تمام میشه، البته ایشون مثال زیاد میزنه، ولی بهترین مثالش همون روایت امیرالمومنینه. ایشون تجاوز و فراق رو هم مثال میزنه، حدیث رفع رو هم مثال میزنه، خبر ثقه رو هم مثال میزنه، تا بگه عرف متفتن میشه اجزا مطلقا. بعد میاد 5 تا اشکال ناعینی رو نقل میکنه و هر 5 تا رو جواب میده و بعد از اون میره سراغ این که مانع عقلی نیست، که چون بحث مانع عقلی نیست، مال بحث تصویبه، اونو میذاریم هر وقت که تصویب دوم کفار رو گفتیم که اجزا با تصویب ملازمن یا نه. بعد آیه بروجردی رو میگیم، آیه ناعینا رو میگیم که اینا حرفاشون با هم فرق میکنه، میذاریم اونجا. اما تا همینجا بگم، ما هر طرح بحثای بروجردی رو قبول داریم. تو قسمت اضطراری اختیاری هم اگه یادتون باشه حرفای بروجردی رو قبول کردیم، اجزا شدیم الا ما خرج به دلیل با بیان هم آیه بروجردی، ولی تو ظاهری واقعی نمیتونه حرفای بروجردی بپذیریم. خوب دقت کنید چرا. ببینید آیه بروجردی یه مبنایی داره در حکم ظاهری و واقعی و میگه حکم واقعی تا انشا میاد، اینجا هم تصریح میکنه به اطلاق ذاتی تا انشا میاد، اما فعلیت به مقدار اعلامه. در نتیجه هرچی که اعلام شد همون فعلیت پیدا میکنه، وظیفه مکلف هم همون فعلیه دیگه. در نتیجه اگه اونو انجام داد وظیفه شو انجام داده. به همین جد اصلا کشف خلاف معنا نداره، در اون ظرف وظیفهش همون بوده، اگه انجام داده تکلیف ساقط شده دیگه چیزی نیست. ما این حرف رو تو اضطراری و اختیاری میتونیم بپذیریم و میپذیریم، چون اونجا بحث اشتراط قدرته، یعنی طرف قدرت بر مأمور به واقعی بگید نداره و ما هم از ادله این برداشت رو داریم که اگر قدرت نباشه تکلیف به فعلیت نمیرسه. لا یکلف الله نفسا الا وسع، وقتی وسعش نیست اصلا تکلیف نداره. لذا میگفتیم در ظرف تقیه وظیفه نماز تقیه است، در ظرف ضرر داشتن آب وظیفه نماز تیممی است، و هرچه مصلحت در نماز باشد با همون نماز تقیه پشت سر اون سنی پدر سوخته بهت میدم. کمن صلا خلف رسول الله، یادتونه که بعضیاتون خیلی جواب تو گفتید موقع، حتی ما جواب هم از اون دادیم، ولی خب به هر حال میگفتیم. یا تو ظرف ضرر داشتن آب هرچی مصلحت باشه تو همون نماز با تیمم بهت میدن، اونجا میتونستیم بپذیریم. چرا؟ چون میگفتیم قدرت نباشه فعلی نیست، فعلی نباشه وظیفش نیست، وظیفه فقط همون اضطراریه، وظیفه فقط همون تقیهیه، نه انشایی هست، چون انشایی به قدرت کار داره. قدرت این حالا تو جواب زاده میگم، ادلهی که اشتراط قدرت میکنه تکلیف فعلی رو مزیق میکنه، نه تکلیفه بگید انشایی رو، اینو بد. اما تو ظاهری و واقعی که فرق به علم و جهله، البته آقای بروجردی اونجا هم همینو میگه، یعنی میگه در ظرف جهل یه چیزی به فعلیت میرسه که اینجا اهمه، در ظرف علم یه چیزه دیگه، ولی ما اینو نمیتونیم تصدیق کنیم. ما وقتی ادله علم و جهل رو بررسی میکنیم که انشالله تو جمع حکم ظاهری و واقعی توی بحث اونجا که آخوند مطرح کنه خواهیم گفت، ما اینو میفهمیم که در ظرف جهل اگه جهلت عذر باشه، مثلا در شبهات موضوعی مطلقا یا در شبهات حکمی جهل قصوری، تکلیف منجز نیست، نه اینکه تکلیف به فعلیت نمیرسه. یعنی میگیم در جایی که شما نمیدانی باز مأمور به واقعی وظیفه توست و به فعلیت رسیده، منتها چون تو نمیدانستی بگو معذوری، همین. لذا نمیگوییم، خوب دقت کنید، اونجا میگفتیم شما قبول، ولی ما گفتیم، گفتیم هر چی مصلحت تو نماز پشت سر رسول الله میتونستی به دست بیاری، در ظرف اضطرار در نماز پشت سر اون عامی هم میتونی به دست بیاری. هر چی مصلحت تو نماز با وضو بود، در ظرفی که وضو برات ضرر داره تو نماز با تیمم هست. چرا؟ چون مأمور به فعلی اوست. ولی اینجا نمیتونیم بگیم هر چی مصلحت تو نماز با طهارت واقعی است با طهارت ظاهری هم همون هست. ما با چون چرا؟ چون ما تو ادله علم و جهل این رو از روایات نفهمیدیم و بعدا هم مفصل بحث خواهیم کرد که جهل که بیاد بگید فعلیت نرسه، جهل که بیاد منجز نمیشه، عذر میشه، عقاب نمیشی، ولی فعلیت میاد. بلکه از روایات عکس این رو فهمیدیم. یه نمونه بخونم، حالا امروز هم روزه نخوندیم، گوش بده روایت رو بخونم، این روایت رو بخونم. مثلا این روایت کجا بود؟ بله یه سلام چیزی به واچ میده کنم. بله مثلا این روایت پیدا شد، من نام ان صلاته او نسیه ها فلیسل ها ازا ذکره ها رو شما دقت کنید. کسی که خواب بوده یا فراموش کرده، نمیگه این وظیفه به نماز بگید نداشته. اگر عاجز بود، اگر مجنون بود، اگر بالغ نبود، صبی بود، میگفتیم تکلیف به نماز نداشته. اما کسی که خوابیده، فراموش کرده، غافل شده، نمیدانسته، نمیگه تکلیف به نماز نداشته، میگه فلیصلها اذا ذکرها. ظهورش اینه که وجوب نماز اون موقع هم بوده، منتها این متذکر نبوده. هر وقت که متذکر شد بگید بخارن. یعنی جهل که میاد فقط آزادی میده به لحاظ عدمال بگید عقاب، نه اینکه دیگه تکلیف نیست. فرق است بین قدرت و بلوغ و عقل با علم و جهل. نتیجه این نقد این میشه که ولو این بیانهای بروجردی رو در اضطراری و اختیاری پذیرفتیم، در ظاهری و واقعی نمیتوانیم بپذیریم. نه ادامه شد. یعنی میگوییم در قضیه اضطراری اختیاری تره بس همونه، منتها در اضطراری اختیاری مأمورم به واقعی فعلی نیست، فعلی به همون چیزیست که قدرت داری. اما در ظاهری واقعی مأمورم به واقعی منجز نیست، منجز اون مقداریست که بگو میدانی، ولی فعلی هست. لذا وقتی که ظرف جهل رفت، این از فعلیت بگید نیفتاده. این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم داریم مال امامه، اینم بگم تموشه، سریع میگم. آقای بروجردی گفت ارتکاز عرفی اجزا مطلق است. این قطعا در اماراتی نیست. چرا؟ شما ببینید ارتکاز من قرار نیست همین اغلا بگیرم. اگر مأمورم به واقعی فعلی نبود، ارتکاز همین میشد که بگی. ولی وقتی مأمورم به واقعی فعلی است و امارم میخواسته کشف کند اون بگید واقع را، واقعی که فعلی بوده و شما فهمیدی کشف نکرده، ارتکاز این میشه که وظیفت رو انجام ندادی. این میشه دیگه. آقای بروجردی ارتکازی که درست میکرد واسه این بود که واقع رو انشایی نگه میداشت. وقتی گفتیم تو علم و جهل واقع به فعلیت رسیده، دیگه ارتکازی نمیگه وظیفت رو انجام داد، ارتکاز میگه وظیفت رو انجام ندادی. این وری میشه. ولذا این ارتکاز عرفی به هم میریزه. انشالله جلسه بعد، فردا که شهادته، درسته؟ فردا شهادت تعطیل، امروز هم خواستیم روزه بخونیم نشد. انشالله پس فردا که اومدید میریم سر وقت کلام آقای حائری، چون ما خودمون عدم الالزام مطلقاییم به بیان آقای حائری، کلام آقای حائری رو میگن، بعد از آقای حائری هم حرفای آقای قائدی، آقای احمد شادی، آقای شهیدی، و بعد بحث تمام میشه انشالله. بر میگنیم به بحث اجزا و تصویب کفایه. صلواتی بفرستیم.
تو از روایات این بابی که چون روایت فرمودیم برمیده که کلن شیخ صدوق قالب عدم، یعنی به قالب اجزا مطلقاییه.
آقای بروجردی هم نظرش اینه.
روایات این باب کلن برمیده
که آره صدوق اینطوری بوده. آره البته آیه بروجردی فقط به صدوق نسبت نمیده، میگه اصحاب قائل بودن به اجزا مطلقا، که دیگه فقط صدوق نیست.
ولی آجا ملا مراد تفرشی هم همین تفصیل زیل روایت رو داره، حرف آیه بروجردی از ملا مراد تفرشی شاید
شیخ
بهایی،
شاید هم از اون گرفته باشه.
این تکلیف مجهوله خارج از وسع شخص نیست، یعنی بیاریم داخل اون تکلیف مجهوله، من نمیدونم داخل وسع من میشه
لسانه بله. یک تکلیف مجهول تنجز اگه بخواد پیدا کنه میشه اقام بلا بیان، چون حجت نداره دیگه. اما تکلیف مجهولی باشد ولی بر شما تنجز نداره، هر وقت که فهمیدی بگو، اون موقع منجز شود، این دیگه بلا قدرت نیست. شما در ظرف جه
لا یکلف و میگه من اصلا تو رو مکلف نکردم در اون ظرف تکلیف،
نه در ظرف وسط، نه موقع نداره، وسط میگه تکلیف به اندازه وسط. خب در ظرف جه اگر واقع منجز نبود، تنجزش مال بعد از علم بود، خلاف وسط نیست. اگر الان از شما بخواد این کار را انجام بدی بلا به مالای اتاقه،
من تو اون ظرف تکلیف نداشتم.
نه تکلیف یه بحثه، تنجز یه بحثه. این که شما در این ظرف تکلیف داری ولی تکلیف بر تو منجز نیست، فرق میکنه با اصلا تکلیف نداری.
تکلیف ظاهری بر شما منجز،
نه تکلیف اصلا نیست در اصول عملیه، فقط تعذیر و تنجیزه و سلام.
همون دیگه تنجیز خب با از اون... ملازم با اجزا نیست.
نه نیست، نه تعذیر ملازم با اجزا نیست، چون تعذیر جعل دوم نشون نمیده. تعذیر نشون میده که تو نسبت به جعل اول معذوری، یعنی الان شما نمیدانی نسبت به اون واقع معذوری. خب ممکن شما بگید واقعی که الان از من امتثالشو نمیخواد، چون امتثال میشه مال تنجز، به چه درد میخوره این که لغوه؟ میگیم لغو نیست، اثرش مال بعد از علمه، یعنی شارع نمیخواد بعد از علم دوباره خطاب کنه، یه دفعه خطاب میکنه، برای خطاب قانونیه. این خطاب الان فعلیت داره، منتها چون الان شما قدرت بر امتثال ندارید منجز نمیشه. فعلیت با تنجز فرقش میشه، تنجز مال امتثال میشه، فعلیت معم از اینه که الان امتثالشو بخواد یا الان امتثالشو نخواد.
قدرت چی رو میگه؟ شما بس قدرت چی رو میگه؟ تفاوت بین علم و قدرت و
به خاطر لسان ادله است. لسان ادله در ادله علم و جهل نمیگه تکلیف نیست، میگه فلیوسلها اذا ذکرها. اما در ادله چند جا، یکی عدم بلوغ، یکی قدرت، یکی هم عقل، تو این سه تا اصلا تکلیف میگه نیست، نمیگه اذا ذکرها فلیوسلها. این فرقه.
ادله علم و جهل لا یکلفو رو کنار میزنن، تخصیص
تنجز میزنن، اطلاق میزنن، تخصیص نیست، اطلاق میزنن. یعنی ظهور اولی که هرچی رو فعلیت پیدا کرد، ببین هر چی ظهور اولی، هر چی مصلحت داشت انشاء میشه، انشاء شد به فعلیت میرسه، فعلیت پیدا کرد منجز میشه. ادله مال قدرت و بلوغ و عقل میان تو فعلیت قید میزنن، یعنی انشاء شد بشه ولی فعلیت